شد که اسلام از خطر نابودی در محیط خفقان‌آور مکه نجات پیدا بکنه و حیات سیاسی اجتماعی اسلام تقویت بشه. به همین خاطر این حادثه مهم مبنای تاریخ ما مسلمان‌ها قرار گرفت. در سال روز این واقعه مهم به روان پاک و مطهر پیامبر اکرم و خاندان پاکشون درود می‌فرستیم و از درگاه خدا توفیق حفظ امانت بزرگ او رو خواستاریم. اما دو برنامه دیگه تا انتها از رادیو معرف تقدیم حضورتون میشه. فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی و 53 دقیقه آیین حکمت، درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی. صبح شما به خیر باشه.
فقه آل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در مسئله قضایع سلسله فروعی در کتاب‌های فقهی ما هست که با جامعه کنونی ما هماهنگ نیست. مثلا بگویند به اینکه انتخاب قاضی به عهده مدعی است یا منکر، و اگر در انتخاب اختلافی راه پیدا کرد علایش چیست؟ این مال جاییست که محکمه قضا نظیر محکمه پزشکی اطباء باشد، که هر طبیبی بعد از اینکه اجازه پزشکی داشت یه محکمه و مطب خاص دارد و رجوع به محکمه اطباء به انتخاب بیمارانه. اگر دستگاه قضایی اینجور باشد، یه محکمه قضا بعد از تصویب مسئولین کشور هر کدام جداگانه محکمه داشته باشند، بعد سخن از این هست که انتخاب محکمه قضا به عهده مدعی است یا منکر. اما وقتی که طبق میثاق عمومی که به اجماع خصم می شود، میثاق عمومی این است که این کشور راه را یا با انتخابات است یا با علل و عوامل دیگر است، کسی مسئول باشد به دیگران زیر مجموعه او کار کنند. الا ولا بود کار باید به اجماع کل منتهی بشه. اجماع کل این است که اگر اکثریت به کسی رأی دادن او میشه نافذ، و این تعهد متقابل هست و اوف بالعهود امثال ذلک شامل اینها میشه. اینها میشه واجب نظامی، واجب نظام، واجب مملکت که شارع امضا کرده است، جز امضاییات شرع است. یعنی جامعه را اجماع باید اداره کنند، نه اکثریت. اکثریت به اتفاق کل یعنی اجماعی است که اگر در یک جایی اکثر رأی آورد، مثلا اکثریت به این رأی دادن، این بشه حجت. و هر تقدیر اگر کشوری محکمه قضاییش مثل محکمه پزشکی بود، اومد این فروع جا داشت که انتخاب قاضی و محکمه قضا به عهده کیه؟ اما وقتی برابر میثاق ملی اجماعاً گفتن به این که فرون گروه باید که کشور را اداره کنند، اون گروه هم گفتن به این که محکمه قضا مثل محکمه پزشکی نیست، اوزاد باید منصوب باشند، در رشته‌هاش مشخص باشه، گواهی بگیرند و از طرف ما مأموریت داشته باشند. اگر اون شد دیگه انتخابش به عهده مدعی یا منکر، این سه چهار فرعی که اخیرا مطرح میشه اینا جا ندارد، ولی به هر تقدیر این مال جاییست که محکمه قضا نظیر محکمه پزشکی مستقل باشد. رو اون فرض این فرو را مرحوم سید صاحب عربه و دیگر فقها ذکر کردند که انتخاب قاضی به عهده کیه. بعضی گفتن انتخاب به عهده مدعی است چون صاحب حقه. نقد شده است به اینکه هنوز محکمه رأی نداد معلوم شه حق با کیه که انتخاب را نمیشه به عهده. حالا احمد مطلب دیگه است اگر راضی بشن، ولی معلوم نیست که حق با مدعی باشد، ممکن حق با منکر باشد. پس بنابراین حکم جزمی به اینکه چون حق با مدعی است انتخاب محکمه قضا به وسیله مدعی است، این تام نیست. اگر تصالح باشد که بهتر. مطلب دوم آن است که اگر خواستن انتخاب بکنه منتخب مدعی و منکر فرق کرد، یکی اعلم بود و دیگری غیر اعلم، اینجا اگر اقوای نباشد احوال این است که به منتخب اعلم مراجعه بکنند، زیرا در مقبوله و امثال مقبوله این در اختلاف به اعلم ارجاع دادن. اینجا سخن از اختلاف نیست، هنوز دو تا رأی و دو تا حکم متخالف هم پیدا نشده. حالا ممکنه که رأی اون عالم هماهنگ با رأی اعلم باشد، معلوم نیست که این دو تا محکم با هم اختلاف داشته باشند، ولی چون در بدء امر یکی اعلم است به دیگری، اگر اقوای نباشد احوال این است که به کسی که اعلم مورد انتخاب اوست به نظر او عمل بشود. حالا پس اگر دو تا محکمه رو یکی اعلم بود یکی عالم، اون اعلم مقدمه. مسئله سوم آن است که این انتخابی هم الزامی نیست. حالا دو نفر یکی محکمه رو انتخاب کردن، حدوثاً انتخاب کردن، بقاهن هم میتوانن محکمه دیگه مراجعه کنن، چون یه تعهد دو جانبه که نیست. اینا خواستن به فلو قرار گذاشتن که به فلو محکمه مراجعه کنن، بعد بدا حاصل شده دیدن که مثلا محکمه دیگر مناسبتر است یا نزدیکتر است، میتوانن به محکمه دیگه مراجعه کنن. فرع بعدی این است که اینا دیگه محل ابتلا نیست، اما اونی که محل ابتلا است این است که حاکم وقتی که میخواد رأی بدهد به این فکر نباشد که فلون عالمی که از من اعلم است نظرش اینه، باید برابر رأی خودش نظر بدهد، چون اون چی که بالفعل حجت است و او بررسی کرده است نظر خود اوست نه نظر اعلم. بنابراین اگر از اول پرونده را به اعلم ارجاع کنند مطلب دیگه است، ولی از اول وقتی به این محکمه مراجعه کردند این موظف است برابر نظر خودش رأی بدهد، چون تجزیه در اجتهاد رو حد اقل لازم بود. یا اگر سخن از اجتهاد نیست در بله، اما موضوعات فرق میکنند. حکم خدا در این موضوع این است یا حکم خدا در موضوع اون است. عمده آن است که تشخیص حکم خدا برابر موضوعات خاص باشد. آیا حکم خدا در این موضوع این است یا این نیست؟ وگرنه اصل حکم خدا که یقینا مطاع است، معلوم نیست اصل حکم خدا چیه. غرض این است که این شخصی که متجزی است به صاحب نظر است تو مسئله قضا، این باید برابر نظر خودش پرونده رو خاتمه بدهد، نه اینکه به فتوای اعلم مراجعه کند. پس بنابراین این سه چهار تا مسئله که اول ذکر شده اینا شده محل ابتلا نیست، زیرا برای اون چه که بین الملل هست و کشور ما هم برابر همون عمل میکند این است که محکمه قضا مثل محکمه پزشکی نیست که متعدد باشد، و همونطوری که در محکمه پزشکی انتخابش به نظر بیماران است، اینجا به نظر پرونده‌دارها باشد، از این قبیل نیست. یه سلسله قضاتی هستند که در جای مستقر هستند، مردم موظف هم به اینها مراجعه کنند، اونا یه کارشناسی دارن این پرونده ها رو مراجعه میکنن، بررسی میکنن که این به کدوم شعبه قضایی مرتبط است، به اون شعبه ارجاع میدن. پس بنابراین خیلی از این مسائل محل ابتلای دستگاه فعلی نیست، چون که نظیر اصل اولی که تأسیس کردن اصل عدم ولایت است و اصل عدم نصر است، اینجا امجا ندارد، چون یا کارمند هستند و اجیر ملت هستند، دیگه سخن از سلطنت و نفوذ و امثال ذلک در کار نیست که ما بگیم اصل عدم ولایت کسی بر کسی است، واضح ولایت ندارد. یکی از فروع دیگری هم که اینجا ذکر کردن این است که اگر یکی از افراد عادی شهروند با خود قاضی مشکل داشت از او شکایت کرد، بر این قاضی لازم است که همراه این شاکی به محکمه‌ای که ارجاع داده شد به اونجا مراجعه کند، برای اینکه اینم در مسائل عادی مثل شهروند عادی است، نباید بگوید که حال من که قاضی هستم کسی حق نداره از من شکایت کند، گاهی مطلب و مطلب های عادی هست. اینا چند فرق بود و گاهی فروعات از این قبیل است که اینا اگر یک فقیهی بخواهد رساله عملیه بنویسد که به درد جامعه بخورد، باید کلن در این قسمت ها چه فقهش چه رساله های عملیش تجدید نظر بشه، ولی اینا هیچ کار آمدی ندارد. اینا طور نیست که ما بگیم انتخاب حالا خب مدت ها زحمت بکشیم ثابت بکنیم که انتخاب قاضی به نظر مدعی است یا به نظر منکر، برای اینکه حالا انتخابی نیست هستند. مطلب دیگران است که گاهی از سنخ منکر و مدعی نیست، از سنخ تداعی است، یعنی زید میگوید این حق مال من است، امر منکر است، امر میگوید این حق مال من است، این مال مال من است، زید منکر است. تداعی انکار و دعواست، نه ادعا و دعوا. اگر ما گفتیم در انتخاب محکمه قضا نظر مدعی مقدم است، اینجا چون تداعی است چاره جز قرعه نیست، برای اینکه درست است که حق با مدعی است ولی هر دو مدعی‌اند. و اگر کسی گفت اصل با منکر هست، منکر هم رأی دارد، درست است اوست، اما هر دو منکرند. اگر سخن از تداعی و انکار است، جا برای تعیین یک نفر نیست. قرعه که لکل امر مشکل است، این قرعه لکل امر مشکل از قواعدی است که اهلا پذیرفتند، شرع پذیرفته است و امضاییات هم هست. در باره قرعه دو تا نظر هست. قرعه یعنی جایی که یه واقعیتی باشد، قرعه برای کشف اون واقعیت باشد که ظاهر بعض ادله است، یا نه قرعه تأسیسی هم هست در جایی که هیچ واقعیتی ندارد، که البته واقع و نفس الامر که چی هست اون سر جاش محفوظه. اما یه وقت هست که نظیر درهم ودعی، در درهم ودعی اینجا یه واقعیتی دارد، دو تا درهم دو نفر بودن، هر کدام یک درهمی رو به یک امینی سپردن تا از سفر برگردن اون رو بگیرن، عهد و درهمن به سرقت رفته است، اینجا یه واقعیتی دارد، این درهمی که به سرقت رفته است مال زید است یا مال عمر، یه واقعی دارد، اما هیچ کدام نمیدونه چون درهم ها شبیه همند. اینجا قرعه برای کشف واقع هست، اما برای بعضی از اموری که خود نظام ما هم دارد، جاهای دیگر هم دارد، نظیر این که بعد چند دور سال سه نفر از فقهای محترم شورا نگهبان مثلا باید استعفا بدن، این به قرآن مشخص میشه، این که واقعیتی ندارد که کی باید واقع نفس الامر که قضا و قدر الهی است مطلب دیگه است، اما یه گمشده ای نیست که ما با قرآن مشخص بکنیم سه نفر به غیر قرآن باید خارج بشن سه نفر دیگه بیان، اینجا واقعیتی ندارد که ما واقعیت رو کشف بکنیم، بلکه با خود قرعه واقعیت پیدا می شود، نه واقعیت گم شده کشف می شود، واقعیت جعل می شود. پس قرعه برای دو امره، یکی برای کشف واقعیت مجهول مثل نظیر درهم ودعی که هست، یکی هم نظیر همین کاری که در شورای نگهبان و امثال شورای نگهبان تو کشور ما در جای دیگه هست، که سه نفر به قید قرعه باید خارج بشن یا سه نفر به قید قرعه باید داخل بشن، این سه نفر کیان اسرار عالم با این قرآن و اینا حل نمیشه، دست ما نیست. اما در اینجا هیچ واقعیتی ما گمشده ای نداریم که واسه قرآن میخوام مشخص کنیم، ما میخوام واسه قرآن تنزایی در کار نباشد که سه نفر خارج بشن، به هر تقدیر این قرعه که گفتن اگه تدایی باشه برای قرعه از همین قبیله. اینا معلوم است که با مدعی واقعی کیه، منکر واقعی کیه و حق با کیه، با کدام یکی از اینها میشه کنار آمد. در اینجا خود با قرعه مشکل رو حل بکنید. حالا چند فرع دیگه است که ممکنه در اسنا ذکر بشه. برخی ها اینجور فتوا دادن، خود مرحوم عاشق حسن کاشف قطار رضوان الله تعالی و دیگر فقها ها، که امام سلام الله علیه از علم غیب میتواند برای امامت خودش اثبات ثابت بهره برداری کند. این درست است، اما در موارد دیگر آیا مجاز است یا نه، آیا مکلف است یا نه، این محل اختلاف است که علم غیب در این امور لازم الاجراس یا جائز الاجراس. بعضی از کشفیات و علوم غیبیه و اسراری است که برای افرادی مثل اویس قرن و امثال ذلک پیش میاد که بوجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که من اینی اشم و نفس رحمان یا قداست رحمان را من ناحیت الیمن. یه اشخاص این چنینی پیدا می شوند، یه چیزه برشون کشف می شود. اون چیزی که بر اینا کشف شده از توبا لهم به حسن معاب، اما اینا سند شرعی نیستن به تعبیر مرحوم کاشف القطاع، مرحوم جعفر حسن کاشف القطاع، که اینا حکم شرعی رو با این کشفیات سهرگانه حل بکنن. اگر کلیات باشد، دعوت به خیر باشد، دعوت به نزاهت باشد، دعوت به تطهیر روح باشد، دعوت به کرامت‌های نفسانی باشد که اونها توبه الله و حسن و تکلیف خاص است، این برنامه و تربیت خاص است. اما حالا در عالم غیب این شخص یه چیزی برش کشف شده است که حق با فلون کس است، در فلون مال حق با فلون کس است، آیا او هم میتواند و این حجت شرعی است که برابر این بیاد در محکمه شهادت بدهد یا نه؟ این رو گفتن مشکل است. این گونه از کشفیاتی که برای افراد صالح پیش می آید، اینا اگر مسائل اخلاقی و تربیتی و تنزیهی و همسالی باشد، خود شخص عمل بکند بهره می برد. اما اگر به حکم شرع برگردد و به جامعه بخواد منتقل بشود، دلیلی برش نیست. مطلب دیگری که ایشون نقل کردن، مرحوم آسید حسن کاشور قطاب گفته اصلا گفتن این حرف خیلی سخت است. این که عرض بکنیم اگر علم کلام بیاید الا ولابد با در حوزه‌های خصوصی باشه، نه این گونه از مسائل حوزه‌های جمعی دو نفر، سه نفر، چهار نفر بحث بکنن تا مثلا وقتی کاملا پخته شد به صورت‌های دیگه تدوین بکنن و به جامعه منتقل بکنن. اینه ایشون تو همین کتاب شریفه انوار فقاهت نقل بکند که همینایی که درباره علم امام بحث میکنن به جدال طرفینی هست، میگن جریان کربلا بالاخره امام میدانست یا نمیدانست؟ اگر میدانست پس ظلمی در کربلا واقع نشد، خب میخواست نره. اگر نمیدانست که نقص است، این حرف هست گفتنش جرأت میخواد تا مورد بحث میشه در حوزه که زیبت بحث بکنن، دلیل طرفه میخواد. اینا دو نفر سه نفر آرام آرام فقیهانه و محققانه اینا دو نفر سه نفر ممکنه بیشترین بحث بکنن، وگرنه آدم میخواد این حرفا بگه میلرزه. الان من تو دستم بود ولی نگفتم. غرض اینه که این کتاب ها، این حرفا، اینا تو کلام هست، اینا رو آدم وقتی میخواد بگه میلرزه. چه رسد به این که بحث بکنه و نفاق کنه بلا. که میگد به صراحت میگد که ایشون خب بزرگوار است، هیچ حرفی نداره. گفت در امامت این چیزها بحث میشه، بعد خیلی باید احتیاط کرد که لا ظلم فی کربلا، برای اینکه اگر حضرت نمیدانست که خب نقص بود، نقص امامت بود، اگر میدانست وقتی خب عالمانه وقتی بدید خب چرا رفته؟ این چرا رفته یا اون چون میشه، اینا رو آدم با خودش هم بخواد مذاکره کنه میلرزه. چرا صد بین که با دو نفر بحث بکنه یا سه نفر بحث بکنه؟ اما اینا هست و اینا اگر در حوزه ها بین خواص مطرح نشه و سر از جای دیگه در میاد و شعبه و مذهب و امثال ذلک در میاد. شما چند شیعه امامیه دارید؟ فقط اونی که فرقه ناجی است همین شیعه امامیه دوازده امامی است دیگه. اینی که تو رساله ها می نوشن اثنا عشر اثنا عشر اثنا عشر همینه. شما چندین گروه شیعه دارید، از همون ابن حنفی کیسانیه که فرزند وجود مبارک حسن امیر را محمد ابن حنفیه را امام سوم دانستند و بعد از او به دنبال او را افتادند. زیدی محمود پشت سر از اینها خیلی از اینها ادعای امامت کردند. اسماعیلیه بود، نمیدونم زیدیه بود، کذا و کذا و کذا و کذا بود. تنها فرقه ناجی همین فرقه اثناعشریه است که معمولا تو کتاب های فرقه بزرگان میگفتن که باید اثناعشریه باشه. من از این که آدم یه اصل حرفا رو به تنهایی میخواد بگه میلرزه، چه رسد به اینکه حالا تو حوزه بحث بشه و اینا بشه. اینها یه روزی اگر چون چه حوزه بحث کلامی عمیق عالم آره نکند، یه روز از جادی سر در میاره. و این همه مذهب ها بود، اختلاف ها بود، امامت نماها و نبوت نماها از همین جهد مردم پیش آمد دیگه. آمار متنبیان کمتر از آمار انبیا نیست. هر جایی پیامبری علیه و آله علیه و سلام ظهور کرده چندین متنبی در آمدن. و از این است که این کتاب شریف که مولاد فرمایید ضرورت علم کلام مشخص میشه که حوزه باید این کار بکند. اما بین دو نفر یا سه نفر محقق، محقق یعنی چی؟ یعنی اون کسی که روش میشه وقتی حرم رفت زیارت جامعه بخواد بخونه به امام بگه اینی محقق اون لمحققتون. این مال هر امام سری نیست، این مال هر فقه اصول خونده ای نیست. این وقتی به امام میگه اینی محقق اون لمحققتون، خیلی باید عمیق و علیم و عریق و درس خونده و جدی اونا باشه تا مستقیم بگه من محققم مثل شما، میخوام اونجا که شما گفتی با تحقیق کنم. من که نیومدم بگم خدا پدر مادر من بیار برش که پدر مادر من میخوام بیار برش شفای مریض من از شما میخوام، همه چیزی میخوام، ولی من آمدم محققون لما حققتو و مبتلون لما ابتلتو، بالاتر از همه اینها محتملون لعلمکم. این جمله خبریه است که بدای انشاء القا شده، اینه که جمله خبریه نیست. دعا زیارت حواستون جمع باشه وقتی این زیارت دومه دستتونه، همه و همه و همه انشاست، چون دعا است و خواستن است و تضرع و ناله. تو تضرع و ناله که خبر نیست، من اینجورم من اینجورم، یعنی اینجور میخوام. تمام این زیارت نامه ها، ادعیه ها، مناجات ها ناله است، خواستن است، درخواسته. اینا همشون جمله خبریه که بدای انشاء القا شده. بالاتر از زمینه آدم در حرم امام رضا چی میگه؟ میگه محتمل الله. مگه شما نگفتید بعض از علوم ما علوم است که لا یحتمله الا نبی مرسل او عبد صالح؟ ممنون اومدم اونو الله کنم آدم اونو میخواد. هم محقق الله محققتون، هم مبتل الله مبتلتون، هم بالاتر از همه و برتر از همه و محتمل الله علمکم. مگه شما نگفتید ما این سلسله علوم داریم که فقط انبیا و شاگردان خاص انبیا اون رو تحمل بکنن؟ علمی داریم که لا یحتمله الا نبی مرسل یا ملک مقرب یا عبد صالح مؤمنی. با این وضع آدمی حضور حضرت، خب اگر محتمل العلم کم شد انشاءالله محققون شد، بله اون ارزه این را دارد که مسئله کلامی را حل بکند. و به خوبی هم از جریان کربلا و امثال کربلا میگوید که دیگه نه شهید جاویدی ما داریم، نه انکار مقام علمی و کرامتی داریم، نه علم غیب حضرت منکری. و اگر اون نشد خب همین احتیاط دیگه. غرض اینه که ادام وقتی به زیارت وارد حرم مطهری را میشه این چیزا را میخواد، اونها هم البته سرجاش محفوظه، ما در همه امور محتاجیم. اما خواسته که یه روحانی، یه حوزوی، یه استاد حوزه، استاد دانشگاه، این میره حضرت حضرت اینا قسمت مهم اینا رو میخواد. وگرنه اون چیزایی خدای رو شفا بده که همیشه تو کنار سجاده ها هم هست، اما تو کنار سجاده ها انسان هی بگه محتمل لعلم کن، اونجا نگفتن که همچه دایی گفت وقتی حرم رفتی لیاقت پیدا کردی اینا رو بخواه. اونا وعده دارن که ما یه سلسل علومی داریم که لا یحتمل، یه قدرتی حملش ندارن، نمیتونن حمل کنن اون علم رو. لا یحتمله الا ملک المغرب او نبی المرسل او عبد امتحن الله قلبه للتقوا. آدم به حرم امام رضا برسی از که محتمل لعلم کن، این جمله خبری است که دعای انشاءالله شده دیگه، یعنی توفیق بدید که ما مزمون علم چیزی هم بکنیم. اون علم اگر تو حوزه ها آمد برای حل مسائل علمی کلامی سخت نیست. دو نفر، سه نفر، چهار نفر بشینن و جریان کربلا رو به خوبی حل بکنن. مرحوم همین آسید حسن کاشورزی زمانداری جریان مسموم شدن امام حسن ذکر میکند، مقتول شدن امیرالمومنین ذکر میکند و جریان کربلا رو ذکر میکند. این حرف ها هست، منتها الان تو همین محدوده همین چند صد کتاب که مهره ما هستن داریم میگیم. از این کتاب و این قلم ما از این بگذاریم همه نامحرمن دیگه، با کسی که در میونه میذاریم که. ولی منظور اینه که تا انسان اینا رو نگه باید جادی هر سر در میاره به جادی. اگه یه وقتی گفته شد نظیر فتنه هایی که قبلا حوزه ها رو ذات اقدس الا با برکت صاحب حوزه همیشه حفظ بکنند، خدا این نکته ممکن پیدا بشه. مطلب دیگه این که این در جریان بحث امام سجاد سلام الله علیه که فرمود از من پستر تو عالم احدی نیست، اینی اقل الاقلین و ازل الازلی، این دو وسط های دعای نورانی عرفه است. این برای چی میگه؟ این برای این میگه که اون جایی که ما گفتیم خدا به ما این داد، فرشته ها تابع ماین، مقربین تابع ماین، همه مرقاد ماین، اگر اینا رو گفتیم بدونیم اینا مال ما نیست، اینا مال ذات اقدس اله هست. ما خودمون یه برده ای. این دو جمله اولا ما همه ما یه همه ما، این صاحب سجادیه با کنار سجادگان باشد، الا ولا باد روزی یک صفحه دو صفحه ای رو زیارت کنیم و تلاوت کنیم و بفهمیم بعد باره در تو از بشید. این با خیلی از دعا فرق میکند. در همین دعاهای اوائل صاحب سجادیه این بیان نورانی است. این دعای اول حضرت، در دعای اول همین صحیفه سجادیه دارد که والحمد لله الذي اختار لنا محاصر الخلق و اجرا علينا طيرات الرزق و جعل لنا الفضيلة بالملكة على جميع الخلق، ما را بر همه خلق مسلط کرد. و جعل لنا الفضيلة بالملكة على جميع الخلق فكل خليقته منغازة لنا. چه عرش چه فرش، این امام و درست هم گفت و حقم هست. جبرئیل و میکائیل تابع مایان، این امام. فکل خلیقته منقاضتون لنا، منقاضتون لنا به قدرته و سائرتون الى طاعتنا به عزته و الحمد لله الذي اغلق عنا باب الحج. خدا را شکر که به غیر او محتاج احدی نیستی، ما ایم و خدای ما. این هست. خب این مقام تو علم کلام ماست دیگه، اینا باید بحث بشه، خصوصی و عمومی خونده بشه، روشکار بشه. این جمله ممکنه خدای ناکرده کسی رو متوجه نشه که این آیه به ذات هست. بلرز اومد اون جمله نورانی حضرت در دعای عرفه، وسط های دعای عرفه است، ناخه دعای عرفه، فرمود بعضی که این جمله ها رو گفت و اوج فرمایشاتون ذکر کرد تو دعای عرفه که دعای 47 صحیفه سجادی است، و انا بعدو اقل الاقلین و ازل الازلین و مثقال الذره، خدایا از من پستر در عالم احدی نیست. چرا؟ خودش که نگاه هم بگوید خب بله، عظمت و جلالی که خدا نسبت به بزرگ باری کرد، انعیتی کرد، این باید خیلی کوچکی کنه. پس اونجا که فهمد که همه خلاق زیر نظر ماین، این به عنایت الهی است. خب حالا چطور اگر خدا در اقدس اله به جبرئیل و میکائیل همچه قدرتی داد ابن نداره، اما به خاندان پیغمبر که انسان و کاملا خلیفت الله ابن داره؟ مگه جبرئیل میکائیل تمام شرق و غرب عالم، هر کسی به دنیا میاد به وساطت اسرافیل است، شرق و غرب عالم هر کس میره به قدرت رو به وساطت اجرای سلام الله علیه ما ولی خب یه موجودی است که مشرق عالم و مغرب